سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شد و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این گفتگوها را مؤثر خوانده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام ورزش هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرگون منگل.
اظهارات رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در مورد نشست بین الافغانی قطر، گشایش 24 ساعته ای سرحد تورخم سر از ماه آینده و رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی نهایی سازی یک توافق مهم دو جانبه صحبت کردند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله جلسه جاری بین الافغانی در قطر را مؤثر می خواند. آقای عبدالله این موضوع را امروز قبل از نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشت.
توقع همیست که اینا مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شود.
گفتگوها در دومین روز جلسه مصوبه دیالوگ بین الافغانی دوحه مرکز قطر تا ساعت پیش ادامه داشت. در این نشست نمایندگان طالبان و ده ها تن از سیاسیون و نمایندگان جامعه مدنی از کابل شرکت داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که وی نیز در نشست بین الافغانی دوحه حضور دارد، وی نیز ابراز امیدواری کرده که این نشست بتواند زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان را فراهم بسازد. مقامات ولایت کنر از کشته شدن چندین جنگجوی داعش در عملیات خاص قوای افغان در ولسوالی سوکه این ولایت خبر دادند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز در مورد چگونگی این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تیر شپه ده ملی امنیت زنگول و زواکون لخوا سپردو قدی در چوکی ولسوالی
وی می گوید قطعه سفردوی نیروهای خاص امنیت ملی شب گذشته در دره چمپبیل ولسوالی سوکی بر مرکز داعش عملیات نظامی کرده که در آن 6 جنگجوی داعش کشته شده و 1 تن در حالت زخمی گرفتار شد. در این عملیات دو مرکز مهم داعش همراه با جنگجویان و اسلحه‌شان از بین رفتند. به گفته آقای مصمم در این عملیات به مردم محل آسیب نرسیده است. سخنگوی والی کنر همچنان گفت که درگیری ها هنوز هم میان جنگجویان داعش و طالبان در جنگلزارهای دوردست ولسوالی چپدره ادامه دارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید سر از ماه آینده سرحد تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 24 ساعت باز خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار اخیرشان روی موضوع تورخم صحبت‌های داشتند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت کار برای فراهم ساختن امکانات و تنظیم امور باز بودن 24 ساعته ی سرحد تورخم ادامه دارد. و خبر آخر داخلی که شمار شاگردان مسموم شده یک مکتب دختران در ولایت بدخشان به بیش از 100 تن رسیده است. این حادثه نخست 2 روز پیش در یکی از مکاتب ولسوالی درایم بدخشان رخ داد که به گفته مقامات محلی نخست 10 دختر شاگرد به دلایل نامعلوم مسموم شدند و این رقم امروز به 125 تن رسیده است. بی بی کو یکی از دختران مسموم شده بر رادیو آزادی گفت:
نمی از رقم و عرقم کلو نمی نفسم قید شد و صدف کردم.
ریاست معارف بدخشان این حادثه را تایید کرده، ولی نور محمد خاوری رئیس ساعت عامه بدخشان می گوید معاینات صحی شاگردان نشان می دهد که آنها مسموم نشدند و شاید دلیل این رویداد یک نوع تلقین روانی باشد. آل هم چند خبر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان در یک صحبت تلفنی روی عرضه سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه و ترکیه صحبت کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این گفتگوی تلفنی به روز شنبه صورت گرفت زمانی که از پسکوف سوال شد آیا پوتین و اردوغان در مورد تحویل دهی این سیستم صحبت کردند. پسکوف گفت این یک پروسه در حال اجراست و یقیناً در مورد صحبت‌های شد. این معامله روسیه با ترکیه منبع جدی تنش‌ها بین انقره و واشنگتن می باشد. ایالات متحده گفته اگر شریک ناتوش ترکیه تا پایان ماه جولای توافق خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه را لغو نکند، انقره اجازه خرید جت‌های جنگی F-35 آمریکایی را نخواهد داشت. واشنگتن از انقره خواسته است به جای خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی سیستم مدافع پیتریوت ساخت آمریکا را بخرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید توقیف یک کشتی نفتکش ایران توسط برتانیا هفته گذشته یک عمل تهدیدآمیز و نادرست بود. آقای حاتمی این موضوع را امروز در یک سخنرانی تلویزیونی ابراز داشت. نیروهای شاهی بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که در تخطی است تحریمات اتحادیه اروپا نفت را به سوریه انتقال می‌داد در آبنای جبل الطارق متوقف ساختند که این عمل منتج به خشم تهران شد. جبل الطارق که متشکل از دو بخش تحت اداره برتانیا و اسپانیا است، از تر محکمش اجازه گرفت این نفتکش ایرانی را برای 14 روز نگه دارد که همین موضوع منتج به خشم ایران شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر را مؤثر خوانده است. نظر یک کارشناس را هم در مورد گفتگوهای بین الافغانی داریم.
این نشست حیثیت یک پل داره، به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره،
گفته می شود که بیش از 100 شاگرد مکتب در بدخشان مسموم شده اند.
نمی یک رقم و عرقم کردو نمی نفسم قید شدو زف کردیم.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز چگونه است؟
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنی های چشمگیر در ولایت خود هستیم. ترور، قتل، اختطاف، ما از این نایه سخت نگران هستیم.
در نیمه دوم در برنامه یونسف برای کودکان می شنوید.
اگر فکر میکنیم که اطفال ما یک قسم موجوداتی هستند که با ترساندن اینا رو میتونیم آرام کنیم و به جهان تقدیمشان بکنیم آدمهای بیشوری باشند، ضرر میکنیم تا اینکه فایده بکنیم.
پروگرام ورزش هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در حالی که دومین روز گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز در اظهاراتش قبل از آغاز نشست شورای وزیران در کابل این نشست را مؤثر خواند. این در حالی است که رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید اگر این نشست بعد از دور هفتم مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان برگزار میشد، مؤثریت آن بیشتر میبود. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
در حالی که دومین روز دیالوگ بین الافغانی صلح در دوحه ادامه دارد، رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که این نشست زمینه گفتگوهای بین الافغانی حکومت با طالبان را فراهم نماید. عبدالله عبدالله روز دوشنبه پیش از آغاز جلسه شورای وزیران در صحبت با خبرنگاران این نشست را مفید عنوان کرد.
مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شود و نتیجه‌اش انشاءالله رسیدن به صلح باشد.
از سوی هم یک منبع از داخل این گفتگوها در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان در این گفتگوها برخلاف توافق قبلی از موقف شخصیشان صحبت نمی کنند. بر اساس سخنان این منبع، شیر محمد عباس استانگزه یکی از اعضای دفتر گروه طالبان در دوحه 17 دقیقه پالیسی های گروه طالبان را به عنوان یک دولت تشریح کرده که با واکنش برخی اعضای هیئت افغانستان روبرو شده است. این منبع میگوید از روحیه نمایندگان آمریکا و طالبان معلوم می شود که با هم به توافق رسیدند و ممکن موارد کوچک اختلافی باقی مانده باشد که به گفته این منبع اشراک کنندگان نشست دوحه از جزئیات توافق میان آمریکا و طالبان بی خبرند. در این حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و یکی از اشراک کننده های این نشست به رادیو آزادی گفت انتظار اعلام آتش بس از سوی طالبان یک توقع واهی خواهد بود چون نمایندگان این گروه هیچ نوع آمادگی برای اعلام آتش بس از خود نشان نمی دهند. با این همه سید اکبر آقا یکی از مقام های پیشین طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نشست بین الافغانی دوحه پس از دور هفتم مذاکرات صلح میان نماینده های آمریکا و طالبان برگزار می شد موثریت آن بیشتر می بود.
به باور من این نشست در وقت مناسب برگزار نشده زیرا تا کنون میان خلیلزاد و طالبان یک فیصله قاطع نشده. بهتر این بود که این نشست پس از فیصله خلیلزاد و طالبان صورت می گرفت. البته این دیالوگ زمانی که وقفه در دور هفتم گفتگوها آغاز شد که این مسئله اهمیت نشست بین الافغانی را نیز کم ساخته است.
نشست بین الافغانی قطر به میزبانی جرمنی که روز گذشته آغاز شد برای دو روز ادامه خواهد داشت و اشراک کنندگان این نشست از آدرس های شخصی در مورد روند صلح افغانستان ابراز نظر می کنند. در این نشست 17 تن از نماینده های طالبان و هیئت 53 نفری از کابل که شامل مقام های حکومتی، اعضای شورای ملی، سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها و زنان می باشند شرکت کرده اند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در اظهاراتش قبل از آغاز نشست شورای وزیران گفتگوهای جاری بین الافغانی در قطر را مؤثر خوانده است. این در حالی است که شماری از کارشناسان سیاسی میگویند گفتگوهای آغاز شده بین الافغانی در قطر حیثیت یک پل را دارد و راه را برای گفتگوها بین حکومت پاکستان و طالبان باز میکند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با سید داوود کارشناس سیاسی افغان انجام داده نخست نظر وی را در مورد نشست جاری بین الافغانی در شهر دوحه در قطر پرسیده است.
بدون شک مجلسی که در قطر برگزار شده و امروز روز دومش است و یک تعداد افغان ها از کابل هم در وجه تشریف بردن و طالبا هستن و یک تعداد از اروپا و امریکا هم آمدن، من فکر میکنم این نشست حیثیت یک پل داره به این معنی که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالب ها صورت میگیره برای رد بدل پیام ها آیا طالبا واقعا چی میخند برای آینده افغانستان، حکومت افغانستان پروگرامشان چی هست، من فکر میکنم برای معلوم کردن نظریات و افکار دو طرف یک نشست هست که تقریبا مثمر تمام میشه.
به نظر شما تو فکر نمیکنین که قبلا امریکا و نماینده های امریکا و طالبان به کدام تفاهم رسیده باشن و این نشست به می خاطر انجام شده باشه که بالاخره باز به یک فیصله برسن؟
دقیق است، من یک قدم پیش میرم. پیش از اینکه طالب ها و امریکایی ها به یک تفاهم برسن، من فکر میکنم که امریکایی ها و پاکستان به یک تفاهم رسیدن و خواستایی که پاکستان از امریکا داشتن تقریبا در حدود 13 میلیارد دلار اول قسط و هم از طریق گوناگون به مشوره امریکا برای پاکستان و پول هم رسید. دیگه من فکر میکنم بین امریکا و پاکستان یک تفاهم کلی به میان آمده در قدم اول. در قدم دوم در پرتو امی تفاهم امریکا و پاکستان تفاهم بین امریکا و طالب ها به وجود آمده. ما شما امی نشستایی که به نام کنفرانس لاهور شد و همچنان رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت، تمام به مشورت پاکستان و امریکا سازماندهی شده.
یعنی آجی صاحب شما نظرتان به این است که سفر رئیس جمهور به پاکستان هم بی تاثیر نبوده؟
من فکر میکنم که بین پاکستان و امریکا پلان شده بود. در این هیچ نوع نقش رئیس جمهور یا حکومت افغانستان نداشت. یک سکریپتی بود که قبلا تنظیم شده بین پاکستان و امریکا و نظر به مشوره امریکا رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت و همچنان یک تعداد سیاسیون هم نظر به مشوره پاکستان و امریکا در وجه دعوت شده بودند. دیگه من فکر میکنم که تا یک حد مشکلات حل است و همی خوشبینی امریکا را که آدم میبینه به این نتیجه میرسه که بین طالب ها و امریکایی هم تفاهم با وجود آمد.
مصاحبه همکارم فرشته ندا را با حاجی سید داود کارشناس افغان در مورد نشست جاری بین الافغانی در قطر شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بعد از تلفات متعلمین در نتیجه حملات خونین اخیر، اینک وزارت معارف افغانستان می گوید که روی یک مکانیزم به خاطر مسئولیت آنها کار می کند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید نه تنها به خاطر مکاتب، بلکه برای تأمین امنیت همه افغانها پلانهای خاص را روی دست دارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ساعت 2 پشتو داشتیم، ساعت ما بیکار بود، استاد آمد، یک انفجار شد، موکل ما گریختیم، بیکار ما.
این صدای شاگردان یک مکتب خصوصی در کابل است که از حمله تروریستی دوشنبه هفته گذشته در منطقه پل محمود خان کابل قسم می کنند. پس از حملات خونین کابل و غزنی، حالا وزارت معارف افغانستان به خاطر مسئولیت متعلمین روی یک میکانیزم خاص کار می کند. نوری نزهت نجرابی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نهاد در این مورد مقصر نیست، اما به خاطر تامین امنیت باید جدا کار شود.
نمی کنم که کدام نهاد یا کدام اداره مقصر باشد، چون هر بخشی از هر اداره‌ای که تأسیس شده یا ایجاد شده در یک محل، اگر مکتب است، اگر کدام بخش نظامی است، کدام قطعه نظامی است، به خاطر ضرورت اونجا، به خاطر نیازمندی مردم، به خاطر رفع ساختن نیازمندی مردم اونجا ایجاد شده. ما کوشش میکنیم که روی مکانیزم بتونیم کار بکنیم که از این مشکل ما رهایی پیدا بکنیم.
وزارت معارف این سخنان را پس از آن مطرح می کند که روز گذشته در ولایت غزنی و پیش از آن در حملات مختلف متربم در کابل افراد ملکی کشته و زخمی شدند که شمار زیاد آنها را شاگردان مکاتب تشکیل می دادند. مسئولان محلی ولایت غزنی گفتند که در حمله روز گذشته این ولایت 42 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند که 50% آن شاگردان مکاتب بودند. همچنان پیش از آن در یک حمله متربم در منطقه پل محمود خان کابل 51 شاگرد مکاتب اوزیر و ستاره زخمی شدند و یک متعلم دیگر کشته شد که عامل عمده آن نزدیکی مکاتب به تاسیسات نظامی عنوان شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح حکومت بدون در نظر داشت هیچ نوع اصول جنگ را پیش میبرند که بیشتر اوقات به افراد ملکی تلفات وارد می شود. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نه تنها به خاطر مکاتب، بلکه برای تامین امنیت تمامی افغانها پلان‌های خاصی را روی دست دارند.
وظیفه اصلی و اساسی ما تأمین امنیت مردم است. ما در این مسئله خود را متحد می دانیم. اما بعد از این ما در این مورد توجه می کنیم که چگونه می توانیم علاوه بر تمام کشور برای مکاتب و شاگردان امنیت مطمئن داشته باشیم.
آقای عارف همچنان گفت این وزارت به طور مشترک با نهادهای تعلیمی کار خواهد کرد تا هم از تلفات متعلمین جلوگیری گردد و هم تأسیسات نظامی در منطقه مربوطهشان امنیت مردم را تامین نمایند.
شنیدید که وزارت معارف افغانستان میگوید که به خاطر مسئولیت شاگردان مکاتب روی یک میکانیزم خاص کار میکند. این در حال است که شمار مسموم شدگان شاگردان یک مکتب در ولایت بدخشان به 125 تن رسیده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان میگویند از 2 روز به این سو شاگردان مسموم شده در منطقه منجی از 10 تن به 125 تن رسیده است. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
بی بی کوی 18 ساله که در صنف 11 همه مکتب لیسه منجی ولسوالی درائیم درس می خواند بر رادیو آزادی می گوید که اولی ساعت 10 صبح روز شنبه پس از ساعت 2 یک بوی عطر در فضای مکتبشان پخش شد و پس از آن شاگردان یکی پی دیگر به علائم چون سردردی، دلبدی، عضلادردی مبتلا و بعدن بیهوش شدند.
اول به می گریه که می گرفت و نمی دلدرد می گرفت و سردرد می گرفت و نمی جاندرد می گرفت و نمی دست و پام شاخ می شد و سال نمی فهمیدیم که چی کنیم.
از سوی هم فوزیه یک تن از شاگردان دیگر این مکتب که در صنف 10 درس می‌خواند میگوید که شدت بوی عطر به حدی بود که حتی نفس کشیدن برایشان دشوار بود.
سنف دست ویمی پگه وقت پیشکی ما رفتادم قید دی نفر دیگه رفتیم داخل سنف خوشیم یک رقم بویت تروری بدیم و منزد و بعد رفتیم ششتیم پنجه مکرمه یتر زده رفتیم همجور ششتیم ساعتی اول همی خوندیم و استاد همی سنف در شد اول من را گرفت ما همجور زیف کنم غلطیم بعد ایتم بیما همی کنه بیرا گرفت
همی علایمش چی بود در وجود چی شدیم؟
نمی یک رقم عرقم کردو نمی نفسم قید شد و زیف کنم دیگه.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که 125 شاگرد دختر در این مکتب مسموم شدند، اما تا اکنون علت و انگیزه این مسموم شدن معلوم نیست.
در لیسه نسوان دعاوی منجی مربوط ولسوالی دریم حدودا 125 شاگرد ما در اونجا مسموم شده بودند. متاسفانه وضعیت یا وخیم شده بود و 75 تن از زیارت به شفاخانه ولایتی انتقال دادند. عوامل و علل یزی به ما معلوم نیست، کان میره که اسپری باشه و یا طریقه دیگری. ما در صدادش هستیم، تیمای شفاخانه بررسی دارند.
از سوی هم نور محمد خاوری رئیس صحت عامه بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 75 تن از شاگردان مسموم شده به بیمارستان مرکزی استاد ربانی منتقل شدند، اما وضعیتشان قناعت بخش است.
اینها در اثر ارزیابی که صورت گرفته، در اثر معایناتی که صورت گرفته، کدام مسمومیت نبوده و آفات جسمی نمی داشته باشند و فقط و فقط یک سایکوجنیک دیسوردر است که تشوشات روحی است. کدام تلفات نداریم. اینا فکرتون باشه که 75 نفری که در اینجا مراجعه کرده و تحت بستر است، همگیشان خوب شدن و مرخص میشوند.
این نخستین باری نیست که دختران در ولایت بدخشان مسموم میشوند، بل 3 سال قبل شماری از شاگردان یک مکتب در ولسوالی شکای ولایت بدخشان مسموم شده بودند که پس از 3 روز تداوی بهبود یافتند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برخی اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت کندز از افزایش جرایم جنایی در آن ولایت ابراز نگرانی کرده، مسئولان نهادهای امنیتی را در زمینه تأمین امنیت باشندگان این ولایت به بی‌تفاوتی متهم کردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی و باشندگان کندز در این اواخر از افزایش قضایای جرایم جنایی در داخل شهر این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگن که بارها از این ناحیه به مسئولان ملکی و نظامی این ولایت شکایت نمودند، ولی تا هنوز در میزان رویدادهای جنایی کاهش به وجود نآمده است. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنی‌های چشمگیر در ولایت خود هستیم. ترور، قتل، اختطاف. ما از این ناحیه سخت نگران هستیم، نگران از آینده ولایت و از آینده مردم خود در ولایت کندز هستیم. وضعیت در ولایت کندز کاملا نگران کننده است. اگر به این وضعیت رسیدگی صورت نگیره، عواقب دشوار را ولایت ما سراغ خواهد کرد.
آنان میگن که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان محلی ولایت، با گذشت هر روز نامنی‌ها و جرایم جنایی در شهر کندز افزایش می‌یابد و هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کنند. غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز در پیوند با موضوع گفت:
ما همیشه در زمینه نامنی که صحبت کردیم، رهبری مقام ولایت و همچنان مسئولین با ما اطمینان می‌دهند که بعد از این گپ نمی‌شه، اما متأسفانه همه قسم حالات روان است. نمی‌دانم که دوای این درد در کجا پیدا می‌شه. اگر ما پیدا کنیم حتماً تا اجر باشند.
بر اساس گفته‌های آنان که شهر کندز در هر ماه شاهد قضای متعدد قتل و مجروحیت شماری از شهروندان این ولایت است و در زمان شاهد سرقت‌های مسلحانه دکان‌ها و منازل مسکونی می باشد و این مسئله باعث شده تا شماری از خانواده‌ها از این شهر کوچ کنند. محمود الله یک تنی از باشندگان شهر کندز در زمینه گفت:
نسبت به سال‌های گذشته امسال در این ولایت بیشتر نامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته میشه و هیچ کس نیست کوره حداقل بازجویی بکنه، بازپرس صورت بگیره. امیدوار هستم حکومت در این مورد یک تدابیر جدی داشته باشد.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت میگن که جرایم جنایی به تناسب سال گذشته کاهش یافته است و نیروهای دولتی شب و روز تلاش میکنند تا امنیت بهتر را برای باشندگان این ولایت تامین کنند. سمونیار سیسرور حسینی سخنگوی پلیس کندز پیرامون موضوع گفت:
از مدت یک ماه بیش و نیروهای پلیس شما با تلاش شبانه روزیشان موفق شدند تا بیش از 35 تن از مظنونین را که به اتهام جرایم گوناگون به خصوص سرقت متهم بودند اینا را دستگیر بکنند و پنجه قانون بسپارند.
این بار نخست نیست، بلکه قبل از این نیز باشنگان کندوز از افزایش قضای جرایم جنایی در این ولایت اظهار نگرانی کرده بودند، اما به گفته آنان که تا هنوز میزان جرایم جنایی کاهش نیافته است و در زمان با گذشت هر روز وضعیت امنیتی این ولایت نیز وخیمتر می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از حقوقداران و اعضای اولسی جرگه افغانستان میگویند فرامین اخیر رئیس جمهوری این کشور در مورد وزارت‌های مالیه و خارجی این کشور در تناقض قرار دارند. رئیس جمهور غنی اخیراً با صدور یک حکم تمام تقرری‌های سیاسی وزارت خارجه را به ریاست جمهوری محدود ساخته و در مورد وزارت مالیه حکم کرده که به شمول سارنولی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از حقوقدانان و اعضای ولیست جرگه افغانستان اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر وزارتخانه ها را برخورد دوگانه عنوان کرده، میگویند که فرمان های تازه آقای غنی در رابطه با وزارت های خارجه و مالیه در تناقض قرار دارند. عبدالستار سعادت یکی از آگاهان حقوقی و مشاور پیشین رئیس جمهور در مورد میگوید:
اگر شما در وزارت مالیه این تفاوت را مشاهده کنید، موضوع طور دیگر نمایان می شود. یعنی این یک اقدام سیاسی و حرکت کمپانی است و بلحاظ حقوقی تبعیض اداری گفته می توانیم. رئیس جمهور می خواهد آن مخالفین سیاسیش را که وی را همراهی نمی کنند بالای آنان فشارها را زیاد کند و این حکم رئیس جمهور در مورد گمرکات شک را ایجاد می کند که گویا از گمرکات برای کمپاین کار می گیرد.
رئیس جمهور با صدور حکم تمامی تقرری های سیاسی وزارت خارجه را بر ریاست جمهوری محدود ساخته است. به اساس این حکم رئیس جمهور تمامی احکامی که قبلا در زمینه صادر شده بود لغو گردیده است. اما در مورد وزارت مالیه حکم نموده که به شمول سارنولی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. موضوع برخورد دوگانه در نهادهای دولتی قبل از این هم مطرح شده است. اما شینکی کروخیل عضو ولیس جرگه و سفیر پیشین افغانستان در کانادا میگوید که وزارت خارجه دیپلمات‌ها را بنابر روابط شخصی و مخالف منافع ملی در بیرون از کشور تعیین می‌کند. به نقل از وی نیاز است تا رئیس جمهور غنی در مورد مداخله کرده و افراد شایسته را تعیین کند. وی میگوید: به نظر من فعلا این یک تصمیم معقول است تا وزارت خارجه به کمبودی‌ها در زمینه تقرری‌هایش متوجه شود، چون در بیرون از کشور بیشتر افراد بود به یک گروه مقرر می شوند. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر ریاست جمهوری و وزارت های خارجه و مالیه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی گمرکات کشور را آغشته به فساد عنوان کرده و دخیل بودن نهادهای عدلی و قضایی را در آن حتمی عنوان می کند.
در موضوع فساد اداری و رشوت به خصوص در منابع عایداتی افغانستان نیاز است تا به حیث یک منبع مستقل بررسی شود و به خصوص صلاحیت سارنولی نباید محدود ساخته شود.
به نقل از وی در صورتی که صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی به ویژه سارنولی محدود ساخته شود، زمینه فساد در کشور گسترده تر خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من اجمل از ولسوالی هندراف ها صحبت میکنم. دیگه در هندراف ما کلینیک است، دوا نیست، هیچ اصلا هیچ عدلیه وجود نداره. دوا هم که میایه در دواخانه های شخصی همه به فروش رسانیده میشه، هیچ بازخواست نیست، اصلا کسی پرسان نمیکنه. و دومی دیگه یکی این مکتب های شروع باور کنیم هیچ اصلا نه معلمی است نه دولت توجهی میکنه، هیچ گپی نیست، اصلا این بچه ها مصروف است، در
درس میخوانن و برو بیا برو بیا نصف روز معلمو در خونهشون میباشه، همه مصروف دیقانی و ماش دولت میگیرم. دیقانی میگن اگه یک روز میاد در روز میاد، یک مشکلات هست. مدیرش هم اصلا مدیر مون نیست، بیخ یک مشکلات زیاف هست. بیگه مشکلات اونقدر زیاف هست که از حقل با بالا بچه هایی که 2000 خلاص کرده با بار که نومشون درست نشنه نمیتونه. و سلام،
ما از ولایت کندوز هستیم، ولسوالی قلعه‌زال. تقریبا یک 5 سال میشه و ولسوالی ناامن است، برق نیست، برق پایه شاندگی است. یک 20 کیلومتر از سرک شیرخان بندر در این طرف تا مرکز حدودش دارد، همه را قیر نمیکنند. یکی همی برقای ما شما هیچ نمیاین در این طرف تا پاکستان از اینجا عبور میشه برقش، مگم در این 20 کیلومتر توان حکومت نداره. آیا در اینجا کلینیک داریم؟ کلینیک صحیح دکتران است. متاسفانه در اینجا پول داشتیم، طالبا بورم.